خب در ابتدا بفرمایید که اصلا آیا تغذیه تاثیرگذار هستش برای اینکه طرف سرطان بگیره یا پیشگیری کنه از سرطان؟
بله، سوال بسیار خوبیه. یعنی میبینید ما بر اساس نتایجی که مطالعات مختلف منتشر کردن، تغذیه یکی از فاکتورهای بسیار مهم هم در پیشگیری و هم در واقع سوالتون چی بود؟ در پیشگیری و ابتلا. بله، در پیشگیری از در واقع سوال مشترکه دیگه. یعنی ببینید، در پیشگیری از ابتلا به انواع مختلف سرطان، تغذیه میتونه به عنوان یکی از عوامل بسیار مهم باشه و تقریبا میتونیم بگیم که بیشتر از یک سوم از موارد ابتلا به سرطان رو ما با یک تغذیه و الگوی زندگی درست میتونیم ازش پیشگیری بکنیم.
بله، و حالا چه گروه‌های غذایی احتمال سرطان رو افزایش میده؟
ببینید، ما در بین گروه‌های مختلف، یعنی بهتره به جای گروه غذایی بگیم چه عواملی در تغذیه ما میتونه خطر ابتلا به سرطان رو زیاد بکنه، که اصولا ما مثلا در مورد گروه گوشت ها این قضیه رو داریم که وقتی زیاد پخته بشن، مخصوصا گوشت های قرمز، اینها یه سری مواد پیش سرطانزا درشون تولید میشه که به یه سری هتروسیکلیک آمین هستن این مواد، که در بدن میتونن تبدیل به مواد سرطانزا بشن. به همین دلیله که توصیه اینه که مثلا از پختن خیلی زیاد گوشت ها خودداری بکنیم. وقتی گوشت پخت دیگه از اون حرارت برش داریم دیگه، مدت طولانی تر و مقدار حرارت بیشتر دیدن خودش به عنوان یه فاکتور خطره. یا در مورد انواع مختلف گوشت هایی که به ویژه چرب هستن، اینها وقتی که این گوشت ها در معرض لیپید های اکسید شده ای که در اثر حرارت هنگام پختن گوشت قرار میگیرن، باز خطر تشکیل مواد پیش سرطانزا درشون بیشتر میشه. یا موادی که حاوی نگه دارنده هستن، یعنی خیلی از غذاهایی که به صورت کنسروی هم و مواد نگه دارنده دارن، این مواد نگه دارنده ممکنه که در افزایش خطر ابتلا به سرطان ها تأثیر گذار باشه. حتی غذاهایی که حاوی مقادیر بالای نمک هستن، مثلا دیده شده که غذاهای کنسروی که حالا مقدار زیاد نمک بهشون میزنن برای نگهداری، یا فرق نمیکنه وقتی که ما تو رژیم غذاییمون مقدار زیاد نمک مصرف بکنیم، سرطانهای مخصوصا دستگاه گوارش مثل معده خطرش افزایش پیدا میکنه. در مورد گوشت ها که خدمتتون عرض کردم، ببینید گوشت ها حاوی موادی هست و وقتی وارد بدن میشن به اسم که اینا ترکیباتی که از گوشت ها حاصل میشه در داخل بدن، راشی از سوکروز ها گروه
هست. الو، ببخشید صداتون یه ذره قطع و وصل میشه.
ببینید الان خوبه؟
آره آره، عالیه. بله،
عرض کردم که این موادی که، یعنی یه سری از آمین هایی که در گوشت ها وجود داره، این آمین ها در واقع وقتی در معرض، یعنی یه سری موادی که حاوی اسید نیتریک، یا بهتره به این صورت شما حالا اینو بعدا تصحیح میکنید دیگه.
بله بله بله
بله، یعنی ببینید این مواد گوشتی در بدن یه سری موادی به اسم نیتروزامین تولید میکنن که باز خطر یه سری سرطان ها رو این نیتروزامین ها میتونن افزایش بدن. یعنی انواع مختلف گوشتی که دلایلی که صحبت اینه که مخصوصا از گوشت قرمز زیاد استفاده نکنید، دقیقا به این دلیله که ما میبینیم که این یکی از راه های ایجاد سرطان مربوط به این تشکیل نیتروزامین هاست که حاوی از خوردن مقادیر زیاد غذاهایی که حاوی گوشت قرمز به ویژه هستن. و همینطور ببینید ما یه سری از روش های پختمون خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. مثلا وقتی که مواد غذایی مثل انواع گوشت رو به صورت کبابی ما مصرف میکنیم، باز یه سری از مواد پیش سرطانزای دیگه توی اینها ایجاد میشه که خطر ایجاد سرطان رو میتونه افزایش بده. به همین دلیل توصیه‌مون اینه که از غذاهایی که سوخته هستن، یعنی ببینید حالا چه در مرحله کباب کردن یا حالا مثلا روش های پختی مثلا تهدید که مثلا تهدید های سوخته رو یا نون های سوخته رو بعضی ها مصرف کنن، همه اینها میتونه خطر ایجاد سرطان رو افزایش بده. پس ما علاوه بر اینکه نوع مواد غذایی که انتخاب میکنیم باید حتما توجه داشته باشیم که موادی که حاوی اون ترکیبات پیش سرطانزا هستن کمتر تو برنامه غذاییمون باشه، باید به روش های پخت و مصرف مواد غذایی هم در بحث پیشگیری از سرطان توجه داشته باشیم.
حالا شما توجه به اینکه شما اشاره کردین که کمتر باید گوشت قرمز استفاده بشه، آیا گیاهخواری و یا استفاده از گیاه تاثیر داره تو پیشگیری از سرطان؟
ببینید واقعیت اینه که ما اگر گیاهخواری رو به طور درست انجام بدیم و اینکه ما برای هر فردی ممکنه یه نوع رژیم غذایی مناسب باشه، در انتخاب درست روش‌های گیاهخواری اگر افراد که در واقع شرایطی رو داشته باشن که مجوز استفاده از رژیم‌های گیاهخواری رو داشته باشن، بله میتونه روش مناسبی باشه. منتها ببینید خیلی ها هستن که گوشت نمیخورن، از اون ور شروع میکنن به مصرف مقادیر زیاد مواد غذایی چرب و شیرین و خب اسم این روش هم میذارن گیاهخواری دیگه، یعنی شما در واقع اینا گوشت مصرف نمیکنن اما بعد مصرف کردن، یعنی شما انواع شیرینی ها، خب اینها هیچ محصول حیوانی درش به کار نرفته ولی باز جزء مواردی هستن که این مصرف زیاد مواد قندی هم میتونه در بحث ایجاد سرطان نقش داشته باشه. به ویژه این که ببینید یکی از فاکتورهای بسیار مهم در ابتلا به سرطان مسئله وزن هست. افرادی که دچار چاقی و اضافه وزن هستن خطر 11 نوع سرطان در این افراد بالاتره، مخصوصا اگر انواع چاقی شکمی داشته باشن. پس بنابراین اینکه ما نوع برنامه غذاییمون چی باشه که بهتر، اصولا مثلا رژیم های غذایی که حاوی مقادیر بالاتر پروتئین های گیاهی مثل انواع حبوبات هستن یا از سبزیجات به مقدار زیاد در این رژیم ها استفاده شده باشه، نقش محافظتی در ابتلا به سرطان دارن و خطر ابتلا به سرطان رو اینها میتونن کاهش بدن.
بله. و اینکه اگه حالا خدای نکرده به سرطان مبتلا شدیم چیکار باید بکنیم، چه تغذیه استفاده کنیم؟
بله ببینید این بسته به اینکه ما در چه مرحله از ابتلا هستیم کاملا متفاوته، یعنی مثلا افرادی که حالا تحت درمان هایی مثل شیمی درمانی هستن یه سری اختلالاتی در خوردنشون ایجاد میشه که بسته به شرایطی که دارن لازمه که یه سری موارد در برنامه غذاییشون رعایت بشه که بتونن از مواد مغذی بهتری در رژیم غذاییشون استفاده کنن. و همینطور مثلا یا اینکه شما در افرادی که حالا در مرحله‌ای هستن که به طور کامل از سرطان ممکنه که بهبود پیدا کرده باشن، باز هم خطر عود مجدد ممکنه وجود داشته باشه و یک رژیم غذایی درست و یک الگوی زندگی سالم میتونه در این افراد پیشگیری بکنه از اون خطر عود مجدد. و بله در درمان هم در مراحل مختلف درمان خیلی اهمیت داره که ما از چه نوع رژیم غذایی استفاده بکنیم.
بله. و اینکه فست فود، استفاده از فست فود، آب یخ و اینا چقدر تاثیر گذاره؟
ببینید در مورد فست فود دقیقا این برمیگرده به همون روش های پختی که خدمتتون عرض کردم.
بله.
و بحث لیپیدهای اکسیده شده ای که در ابتدای صحبتمون داشتیم که
بله.
اصولا وقتی که این مواد گوشتی حالا تحت حرارت بالا تو چربی ها رو انواع روغن ها حالا یا سرخ میشن یا حرارت بالا میبینن، همین اینها میتونه خطر ابتلا به سرطان رو زیاد بکنه، به اضافه اینکه مواد و اون افزودنی هایی که ممکنه که در تهیه فست فود ها مورد استفاده قرار بگیره. مثلا یکی از انواع متداول موادی که در فست فود ها استفاده میشه مثلا گوشت های فراوری شده مثل سوسیس کالباسه که اینها به دلیل اینکه برای نگهداریشون از ماده نیتریت استفاده میشه، خود این ماده میتونه خطر ابتلا به سرطان رو افزایش بده. پس ببینید از مواد اولیه فست فود گرفته تا روش های طبخ فست فود و اینکه از مقادیر بالای حالا یا گوشت ها یا روغن ها در تهیه اینها استفاده میشه و افزودنی هایی که به عنوان اسانس استفاده میشه، اینها همه مواردی هستن که میتونه خطر ابتلا به سرطان ها رو متاسفانه افزایش بده، به اضافه اینکه مقادیر بالای انرژی که از طریق این نوع غذاها ما دریافت میکنیم خطر اضافه وزن و چاقی رو هم بالا میبره که باز با ابتلا به سرطان میتونه در ارتباط باشه. ولی اگر ما این انواع مختلف فست فود رو بتونیم با روش های خونگی و درست طبخ بکنیم، صرفا اسم مثلا یک غذایی که پیتزا هست همیشه به عنوان یک عامل سرطان محسوب نمیشه. شما میتونید پیتزا رو با یک روش درست از مواد غذایی مثلا به جای سوسیس و کالباسش از فیله مرغ و گوشت چرخ کرده بدون چربی استفاده بشه، یا از انواع مختلف سبزیجات داره استفاده میشه، پنیراش کم چرب باشه. یه ببینید یکی از عوامل دیگه هم گفتیم نوع چربی خیلی اهمیت داره، مثلا نوع چربی لبنیات خیلی نمیتونه مفید باشه، یا چربی های یعنی گوشت های چرب، اینا همه جز موارد خطرزا هستن. یعنی اگر ما مواد غذایی رو درست انتخاب بکنیم، روش های پخت صحیح رو انتخاب بکنیم، میتونیم از انواع غذایی که امروز به عنوان فست فود نامیده میشه و ممکنه مورد علاقه خیلی ها مخصوصا جوانای جامعمون باشه لذت ببریم و خطر سرطان رو هم برای خودمون کاهش بدیم.
بله هم دکتر، حالا علاوه بر سرطان معده که خیلی تاثیر مستقیمی بر تغذیه داره، چه سرطان هایی تاثیر داره بر تغذیه؟
بسیاری از انواع سرطان ها. ببینید مثلا در مورد همون انواع گوشت که خدمتتون عرض کردم که اگه حرارت بالا ببینه این میتونه مثلا هیدروسیکلیکامین تشکیل بده. هیدروسیکلیکامین ها مثلا با سرطان پستان، با سرطان پروستات، با یعنی بسیاری از انواع سرطان ها اینا میتونن در ارتباط باشن، یا مثلا بحث سرطان های کبد با آلودگی هایی مثل آلودگی های آفلاتوکسینی، غذاهایی که کفک دارن خودشون یکی از عوامل بسیار خطرناک برای ابتلا به سرطانن و مهمترین ارگانی که اینجا در معرض خطر کبده. یعنی اصولا ما با سرطان‌های متفاوت این ارتباط بین غذا رو شاهد هستیم.
بله. و به امور آخرین سال، بعضی از افراد نمیتونن میوه خام بخورن و حتما بپزن به خاطر اون بحث معده دردی که دارن، آیا تاثیر داره این پخته شدن میوه بر سرطان؟
ببینید ما خب بعضی از مواد مغذی رو تو این روش ممکنه که از دست بدیم یا مقدارشون کاهش پیدا کنه وقتی که حرارت با حرارت میبینن، ولی این مفهومش این نیست که به طور کامل ما اینا رو از دست میدیم مواد مغذی رو. و اصولا حالا توصیه هم اینه که کسانی که حالا مشکلات این شکلی دارن باز از انواع میوه هایی که براشون قابل تحمل تره استفاده کنن و اگرم اینا رو میپزن با شکر زیاد نپزن.
بله. و توصیه ای، صحبتی، سوالی که من نپرسیدم و بعد بیانم بشه بفرمید.
توصیه هم اینه که واقعا ما برای اینکه زندگی بهتری داشته باشیم و بتونیم خطر ابتلا به سرطان رو کاهش بدیم، یه رژیم غذایی متعادل داشته باشین، میوه به اندازه کافی بخورین، سبزیجات رو سعی کنید به هر شکلی شده به میزان بالا تو برنامه غذایی داشته باشین، نمک کمتر بخورین، تنوع غذایی رو داشته باشین و در کنار یک برنامه غذایی اصولی که باید داشته باشین که منجر به کنترل وزن بشه، خیلی تاکید دارم روی این قضیه اضافه وزن و چاقی که خودش به عنوان یک عامل بسیار مهم برای ابتلا به بسیاری از انواع سرطانه. میگم مطالعات 11 نوع سرطان متفاوت رو نشون میدن که با این اضافه وزن چاقیه در ارتباطه. پس وزنمون رو همیشه در یک محدوده طبیعی سعی کنیم نگه داریم و حتما در کنار برنامه غذایی خوبمون ورزش هم روزانه داشته باشیم.
فقط من یه سوالی برای خودم شخصی ایجاد شد که حالا شما فرمودین که چربی شکم خیلی تاثیرگذار، یعنی اگه طرف ورزش ایده‌آل باشه ولی حالا به قولی شکم پهلو داشته باشه،
شکمی داشته باشه بازم در معرض خطر، کاملا درسته. یعنی ببینید ما خیلی از افراد رو داریم که وزن تو رنج طبیعی دارن ولی دچار چاقی شکمی هستن و این چاقی شکمی خطرات بسیار یعنی متفاوتی رو میتونه ایجاد بکنه. تو اولین مسئله ای که ایجاد میکنه مقاومت انسولینی میده، از طریق مقاومت انسولینی خودش یک زنجیره ای از بیماری ها رو میتونه خطرش رو افزایش بده. و واقعیت اینه که بله، افرادی که وزنشون بالا نیست ولی دچار چاقی شکمی هستن حتما نیاز به مداخله دارن برای اینکه این مشکل حل بشه و چاقی شکمشون برطرف بشه.
خیلی ممنون و لطف میکنین خودتون رو به صورت کامل معرفی کنی.
خواهش میکنم. من دکتر فریبا کوهدانی، متخصص تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم.
خیلی لطف کردین، متشکرم شما.
فقط من یه بار دیگه اسم سرکار رو بپرسم.
صفیزاده هستم.
خانم صفیزاده، من معمولا روالم برای همکاری با رسانه ها اینه که مصاحبه ای که انجام میدم، شما بعد از اینکه مصاحبه رو خودتون ادیت فرمودین برای من هم لطفا بفرستین که منم یه دور بخونم، که اگر ادیت نهایی لازم داشت منم اون اصلاحات رو روش انجام بدم، اون موقع شما برای چاپ بفرستید.
به روی چشم. با همین خطتون واتساپ تلگرام دارید؟ باشه چشم. خیلی ممنون، متشکرم. خواهش میکنم.
رسانتون چی بود؟
سپهر غرب. چندین بار مصاحبه کردی؟
آها، مالی همدان بود.
بله 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 بله.
آها بله بله.
خیلی ممنون.
بسیار عالی. فقط خواهش میکنم توی متنی هم که میفرستین اسم خودتون و رسانه رو یه بار دیگه برای من بفرستین که من شمارتون رو سیو کنم.
چش چش، حتما. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خدا به شما. خدا.